سلام، نوه صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. یک مقام ارشد آمریکایی به این باور است که امنیت افغانستان در مقایسه با سالهای گذشته بسیار پیشرفت کرده. دقایق بعد در یک گزارش در این باره بیشتر خواهید شنید. در مورد تصویب تحریم‌های تازه سازمان ملل علیه کوریای شمالی هم برایتان خواهیم گفت و نشریه‌های غربی را مرور می‌کنیم. دو برنامه نیز داریم: حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم را از احمد حنایش بشنوید.
قماندانی عمومی فرماندهی مرکزی امریکا میگوید که نیروهای امنیتی افغان از نخستین فصل جنگ یعنی تابستان سال 2015 به خوبی بیرون شدند. نیروهای امنیتی افغان در جریان عملیات در ولسوالی ژره ولایت قندهار 7 تروریست مظنون را بازداشت کردند. ده ها اثر گنجینه باختر افغانستان در یک نمایشگاه در توکیو پایتخت ژاپن بر نمایش گذاشته می شود. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت مطلق قطعنامه را تحریم‌های تازه بین المللی علیه کره شمالی را تصویب کرد. تفصیل اخبار. قماندان عمومی فرماندهی مرکزی امریکا میگوید که نیروهای امنیتی افغان از نخستین فصل جنگ یعنی تابستان سال 2015 به خوبی بیرون شدند. جنرال لوی داستان روز چهارشنبه در مراسم تسلیم دهی قماندانی عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو با جنرال جان نیکلسن در کابل گفت حدود 325 هزار نیروی امنیتی افغان به خوبی می‌رزمند و برای کشورشان امنیت می‌آورند. با گفته او تمامی پیشرفت‌های امنیتی در نتیجه تلاش‌های مشترک گروه‌های ملکی و نظامی افغان، آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی به دست آمده است و باید حفظ شود. آستان گفت ائتلاف بین المللی به رهبری افغانستان پس از انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نزدیک کار کردند و رابطه قوی دارند. نیروهای امنیتی افغان در جریان عملیات در ولسوالی ژره ولایت قندهار 7 تروریست مظنون را بازداشت کردند. با گفته قلوردی 205 اتل، این عملیات در جریان 48 ساعته گذشته صورت گرفته است و در نتیجه آن چندین واسطه شورشیان به شمول یک موتر و یک موترسایکل ویران شده و یک موترسایکل هم به دست نیروهای افغان افتاده است. در این خبرنامه که از سوی اردوی ملی افغانستان برای رادیو آزادی فرستاده شده، از کشف و ضبط مقدار سلاح و مهمات نیز تذکر یافته است. طالبان مسلح تا حالا در این مورد تبصره نکردند. ده ها اثر گنجینه باختر افغانستان در یک نمایشگاه در توکیو پایتخت ژاپن به نمایش گذاشته می شود. هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برای رادیو آزادی گفت این نمایشگاه از ماه اپریل آغاز خواهد شد.
نمایشگاهی 231 قلم آثار گنجینه باختر قرار است به تاریخ 12 اپریل برای مدت دو ماه در موزیم توکیو ژاپن به نمایش گذاشته شود.
به اساس گزارش ها این آثار از 25 دسامبر تا 15 فوریه در موزیم کیوشوی ژاپن نیز به نمایش گذاشته شده بود. به گفته سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از نمایش این آثار 250 هزار دلار هم به گونه مالیه برای افغانستان پرداخت خواهد شد. آقای حکیمی افزود 40% از عواید نمایشگاه نیز به حکومت افغانستان سپرده می شود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی و این هم اخبار بین المللی. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت مطلق قطعنامه تحریم‌های تازه بین المللی علیه کره شمالی را تصویب کرد. رأی‌گیری دیروز شورای امنیت در واقع یک پاسخ برای پیونگ یانگ به خاطر آزمایش‌های دو ماه اخیر راکت‌های هسته‌ای و بالستیک دانسته شده است. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد پس از رأی‌گیری گفت:
امیدوارید
بر اساس این قطعنامه تمامی اموالی که به کره شمالی منتقل و یا از آن کشور بیرون می شود با نظر تردید با آن دیده خواهد شد و از کشورها خواسته شده تا این اموال را از طریق هوا، زمین و آب نظارت کنند. این اقدام خیلی مهم است. با مصوبه قطعنامه تازه شورای امنیت علیه کره شمالی تمامی 15 عضو این شورا رأی مثبت دادند. اردن می گوید در نزدیکی مرزش با سوریه جلوی یک گروه حمله داعش را گرفته است. اداره استخبارات اردن به روز چهارشنبه گفت در شهر عربد 7 تن از مردان مسلح را کشته است. به گفته این اداره افراد مسلح می‌خواستند برای تأسیسات نظامی و ملکی حمله کنند. در جریان این درگیری یک محافظ امنیتی اردن هم کشته شد و 5 تن دیگر زخم برداشتند. شهر عربد اردن در 20 کیلومتری مرز سوریه واقع شده است. عراق قرارداد بازسازی و نظارت از یک بند آب را در شهر موصل با یک شرکت اروپایی امضا کرد. سعد الحدیثی سخنگوی حکومت عراق میگوید این قرارداد 296 میلیون دلار ارزش دارد و روز چهارشنبه با یک شرکت ایتالیایی امضا شد. او جزئیات نداد که این شرکت چه زمانی کارش را شروع میکند، اما گفت که به‌زودی کار همین پروژه آغاز خواهد شد. بزرگترین بند آب در عراق که در دهه 80 میلادی ساخته شده بود در آن بخشی از شهر موصل موقعیت دارد که در کنترل داعش نیست. در این اواخر گزارش‌های پخش شد که بند موصل در حال از بین رفتن است. یک هتل مجلل اسپانیا می‌خواهد در سال 2017 میلادی یک هتل را در سواحل ایران بسازد. شاخه هتل‌های 5 ستاره میلیا روز چهارشنبه خبر داد که هتلی را با 130 متر ارتفاع در بحیره کسپیان خواهد ساخت. پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 نخستین بار است که یک هتل مجلل اقدام به فعالیت در ایران می‌کند. و خبر آخرم که ورزشی است، تیم ملی کرکت بنگلادش تیم ملی کرکت پاکستان را شکست داد و به مرحله نهایی مسابقات آسیا راه یافت. Spectacular win for Mashrafi and his Tigers. Outstanding effort. Bangladesh by 5 wickets. این بازی دیروز در بنگلادش برگزار شد. پاکستان در 20 اوور 129 رنز انجام داد. بنگلادش در حالی به هدف تعیین شده دست یافت که تنها 5 بازیکنش حذف شده بودند. قرار است بنگلادش بر روز یکشنبه با هند به میدان برود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم احمد جعفر احمدی را دوباره همراه بشوید.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه یک مقام ارشد آمریکایی به این باور است که امنیت افغانستان در مقایسه با سالهای گذشته بسیار پیشرفت کرده. خانواده های جنگجویان در ولایات غزنی و زابل راحت زندگی می کنند.
جنگجویان خارجی همراه با خانواده هایشان در مناطق فقیرزو، دای چوپان، هزاربز جا به جا شدند.
فعالان حقوق زن آزمایش اجباری بکارت دختران را در افغانستان نقض حقوق آنان می دانند.
به شخصیت روانی زن صدمه و آسیب بسیار زیاد می زنند.
سازمان ملل تحریم‌های تازه را علیه کوریای شمالی تصویب کرد. دو برنامه نیز داریم. حقوق اساسی و بشری روی کار زنان در بیرون از خانه متمرکز است.
در سر دفاتر تبعیض علیه جنس زن دیده میشه و در پست های کلان برای زنان لازم نمیبینند.
و در برنامه در امتداد لحظه ها به مسئله فرهنگ پرداخته شده.
فرهنگ دو قسم است، یکی فرهنگ معنوی هست و یکی هم فرهنگ مادی.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشن میزبان شما هستم. یک مقام ارشد نظامی امریکا میگوید امنیت افغانستان در مقایسه با سالهای گذشته بسیار پیشرفت کرده است. قماندان عمومی فرماندهی مرکزی ایالات متحده امریکا دیروز در کابل همچنان افزود که در بیش از 1.5 سال گذشته افغانستان با مشکلات زیاد امنیتی روبرو بود، اما به گفته وی پیشرفت ها نباید نادیده گرفته شوند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
قماندان عمومی فرماندهی مرکزی امریکا به این باور است که امنیت افغانستان پیشرفت کرده و نیروهای امنیتی افغان از نخستین فصل جنگ یعنی تابستان سال 2015 به خوبی بیرون شدند. جنرال لویت هاستن در مراسم تسلیم دهی قماندانی عمومی نیروهای امریکایی و ناتو به جنرال جان نیکلسن در کابل گفت حدود 325 هزار نیروی امنیتی افغان به خوبی میرزمند و برای کشورشان امنیت می آورند. به گفته او تمامی پیشرفت‌های امنیتی در نتیجه تلاش‌های مشترک گروه‌های ملکی و نظامی افغان، امریکایی و ائتلاف بین المللی به دست آمده است و باید حفظ شود. هاستن گفت ائتلاف بین المللی با رهبران افغان پس از انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نزدیک کار کردند و رابطه قوی دارند. این مقام ارشد امریکایی همچنان می‌افزاید چیزی که خیلی هم مهم و نیاز است ساختار نهادهای امنیتی افغانستان و حمایت از آنهاست. با باور آقای هاستن مقام‌های ائتلاف بین المللی و رهبران افغان در حال حاضر تلاش دارند تا روابط افغانستان، پاکستان، هند و کشورهای آسیایی میانه بیشتر تقویت شود. او به این باور است که روابط میان این کشورها پیشرفت خوب داشته است. در مراسم تحویل دهی رهبری نیروهای بین المللی در کابل، جنرال جان نیکلسن، قمندان تازه تعیین شده قوای آمریکا و ناتو در افغانستان، هم تعهد کرد که برای نابودی شورشیان برنامه‌های زیادی روی دست دارد. آقای نیکلسن افزود هیچگاه قربانی‌های ناتو در ماموریت افغانستان فراموش نخواهد شد.
We will never forget why we are here and the importance of this.
ما هیچگاه فراموش نخواهیم کرد که چرا اینجا هستیم و اهمیت این ماموریت را از یاد نخواهیم برد. برای شرکای ما در ناتو باید بگویم که این یک ماموریت ناتو و همچنان از آمریکاست. اما به حیث یک جنرال آمریکایی برای متحدین ما در ناتو گفتم می توانم که مردم آمریکا هیچگاه فراموش نخواهند کرد که کشور ما در 11 سپتامبر 2001 هدف حملات قرار گرفت و شما به همکاری ما شتافتید و در کنار ما در طولانی ترین جنگ ما ایستادگی کردید. در مراسم انتقال قماندانی نیروهای بین المللی به جنرال نیکلسن، شمار از مقامهای افغان به شمول عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان حضور داشتند. در این مراسم از رهبری جنرال جان کمبل به حیث قماندان عمومی ناتو در افغانستان از سوی مقامهای آمریکایی و افغان ستایش شد. در این مراسم قماندان عمومی فرماندهی مرکزی آمریکا گفت نیروهای امنیتی افغان خیلی توانمند شدند، اما این نیروها به گفته وی تا هنوز به کمک‌های بیشتر برای افزایش تواناییشان نیاز دارند. جنرال لوید هاستن به این باور است که کارهای زیاد در افغانستان باقی مانده که باید انجام شود و زمانگیر خواهد بود، اما به گفته وی این کارها به سرمایه گذاری می‌ارزند.
شنیدید که یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا میگوید که امنیت افغانستان در مقایسه با سالهای گذشته بسیار پیشرفت کرده. اما خانواده های جنگجویان در ولایات غزنی و زابل راحت زندگی می کنند. بر اساس گزارش ها شورشیان همراه با خانواده هایشان در این ولایات حضور گسترده دارند. همیرا الکوزه گزارش می داد.
در حالی که زمستان امسال در مقایسه با سالهای گذشته شاهد درگیری ها بود، مقام های مرکزی ولایات جنوب غربی کشور از افزایش درگیری ها در فصل جدید نگرانند. اسدالله کاکر منشی شورای ولایتی زابل روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این اواخر حدود صدها جنگجوی خارجی در این ولایت آمده است و در مکان های مختلف جابجا شدند. آقای کاکر افزود که این افراد که تعدادشان به 50 خانواده می رسد مجهز با اسلحه بوده و برای جذب مردم پول هنگفت می پردازند.
جنگجویان خارجی همراه با خانواده هایشان در مناطق فقیرزو، دای چوپان، هزار بز جابجا شدند. چند قبل در منطقه خاک افغان درگیری صورت گرفت. آنها با تجهیزات مسلح هستند و پول زیاد در نزدشان است.
به اساس معلومات آقای کاکر در اوایل آنان بدین باور بودند که این افراد به احتمال زیاد از کشورهای عربی و آسیای میانه به هدف حمایت از گروه دولت اسلامی یا داعش آمده باشند، اما آنان میگویند که برای طالبان فعالیت میکنند. میرویس نورزای قمندان امنی ولایت زابل حضور این شورشیان را در ولسوالی های خاک افغان، دایچوپان و ارغنداب تایید کرده میگوید دشمن آدرس مشخص ندارد و آنان این مشکل را جدی گرفتند. قبل از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته بود که بیش از 10,000 جنگجوی خارجی در افغانستان فعالیت دارند که امنیت کشور را با تهدید مواجه ساختند. در این حال عبدالجامد جامع عضو شورای ولایتی ولایت غزنی میگوید از 2 سال گذشته بدین سو حضور جنگجویان پاکستانی، ازبکستانی، چچینی و عرب در این ولایت افزایش یافته است. به اساس معلومات آقای جامی، اگر بر ضد این شورشیان عملیات جدی آغاز نگردد، در فصل جدید مخالفین مسلط جنگ شدید را به پیش خواهند برد.
از دو سال بعد این جنگجویان عرب، چچن و پاکستانی در غزنی افزایش یافتند. علت افزایش جنگجویان در این ولایت عملیات در وزیرستان است و طالبان همراه آنهاست.
در این حال مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند آنان عملیات یکسان را علیه گروه‌های تروریستی انجام می‌دهند و در جریان بسیار درگیری‌های رو در روی نیروهای افغان جنگجویان خارجی را دستگیر و یا کشتند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که شورشیان در افغانستان به حمایت کدام گروه مشخص جنگ نمی کنند.
اتباعی خارجی در شبکه‌های مختلف تروریستی اینا حضور دارن، هم در شبکه حقانی، هم در طالبا، هم در گروه تروریستی داعش. اینا در جایی که فضا و فرصت بالایشان تنگ میشه و یا ای که امو مشکلات درونی بینشان ایجاد میشه، اینا رو میارن از یک بخش به بخش دیگه. در اصل اینمی همه کیشان زاده تروریسم هستن.
حضور گسترده جنگجویان خارجی در برخی ولایات کشور در حال نگرانی های را برانگیخته است که به اساس معلومات برخی رسانه ها و کارشناسان، حدود صدها جنگجوی خارجی از سوریه و عراق به افغانستان آمدند که احتمال دارد به جنگ جاری رنگ جدید بدهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ارتباط با آزمایش اجباری بکارت دختران در این کشور با شما خواهیم گفت، اما حالا از ستار فروغ میشنیم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن تایمز چاپ امریکا در شماره اخیرش مطلب را در مورد تغییر فرماندهی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان نشر کرده است. در مطلب آمده است که جنرال جان مک نیکلسن دیروز رهبری فرماندهی قوای امریکایی و ناتو را در افغانستان طی یک مراسم به عهده گرفت. نیکلسن 58 ساله مسئولیت قماندانی نیروهای بین المللی را در افغانستان به روز چهارشنبه از جنرال جان کمبل تسلیم شد. کمبل نیروهای امریکایی و ناتو را در پایان سال 2014 که ماموریت محارب این نیروها خاتمه یافت نیز رهبری میکرد. نیکلسن در صحبتهایش به طالبان گفت او طالبان را میشناسد که صرف مصیبت و رنج به افغانها بار آوردند. واشنگتن تایمز افزود که نیکلسن سه بار در افغانستان بین سالهای 2006 و 2012 ایفای وظیفه کرده است. اکنون وی فرماندهی حدود 13,000 سرباز بین المللی به شمول 9,800 عسکر امریکایی را در افغانستان به عهده دارد. بسیاری روزنامه های بین المللی مطالب و تبصره ها را در مورد حمله دیروز بر کنسولگری هند در شهر جلال آباد نشر کردند. روزنامه وال استریت ژورنال چاپ امریکا می نویسد این حمله در نزدیک دروازه کنسولگری هند در مرکز ولایت ننگرهار رخ داد. این روزنامه نوشته است که یک رشته حملات در سالهای اخیر بر نهادهای دیپلماتیک هند در افغانستان صورت گرفته است. وال استریت ژورنال در ادامه می نویسد بالای کنسولگری هند در جلال آباد در سال 2013 میلادی نیز حمله شده بود و همچنان کنسولگری این کشور در ماه جنوری سال جاری در شهر مزار شریف مورد حمله قرار گرفت. به نوشته روزنامه یک کنسولگری دیگر هند در هرات در سال 2014 شاهد یک حمله بود. و روزنامه هندی تایمز آف اندیا نیز مطلب را در مورد حمله بر کنسولگری هند در شهر جلال آباد نشر کرده است. در یک بخشی از مطلب به نقل از سخنگوی وزارت خارجه هند آمده است که در این حمله به کدام کارمند کنسولگری آسیب نرسیده است. در این مطلب گفته شده است که ننگرهار مرکز ظهور حامیان گروه داعش دانسته می شود. به نوشته روزنامه این گروه که کنترل برخی مناطق را در عراق و سوریه در دست دارد، فعالیتش را در این اواخر در افغانستان هم آغاز کرده و طالبان مسلح را به چالش کشانده است. تایمز آف اندیا می نویسد تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت یک حمله مرگبار بمی و مسلحانه در ماه جنوری در نزدیک کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد را به دوش گرفته بود. این بزرگترین حمله این گروه در یک ولایت افغانستان خوانده شده است.
بعد دنبال پخش گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در باره آزمایش اجباری بکارت دختران در این کشور، یک مقام این کمیسیون از رئیس جمهور غنی می خواهد تا مانع این کار شود. رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، در صحبت با رادیو آزادی آزمایش اجباری بکارت دختران در افغانستان را غیر قانونی خواند. فعالان حقوق زن نیز این اقدام را نقض حقوق زنان می دانند. آرزو غیاسی در گزارشش در این باره بیشتر می گوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که برخی از زنانی که به جرایم اخلاقی متهم می شوند به طور عموم از سوی مراجع مربوط به گونه اجباری مورد انجام آزمایش پرده بکارت قرار می گیرند. یافته های یک گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که از جمله 53 تن از زنانی که به جرم فساد اخلاقی و یا فرار از منزل متهم بوده اند، 48 تنشان به گونه اجباری به مقصد آزمایش پرده بکارت به مراکز طبی فرستاده شده اند. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون، روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که این چنین عمل خلاف قوانین اساسی افغانستان و نرم قوانین بین المللی است. وی از رئیس جمهور این کشور می‌خواهد تا با صدور فرمان تقنینی آزمایش اجباری پرده بکارت خانم ها را منع قرار دهد.
این عمل در ماده 40 قانون اساسی که گفته شده است آزادی و کرامت انسان مسئولیت دارد. یک اقدام غیر قانونی و خلاف قانون اساسی افغانستان و قوانین بین المللی است. ما می خواهیم که نخست طی لوحه قانونی اقدام اجباری چنین آزمایشات نسایه با صدور فرمان تقنین منع شود.
این گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 12 ولایت به شکل مصاحبه صورت گرفته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این آزمایش اجباری نسایی را به مثابه آزار جنسی و نقض حقوق بشر خوانده است. مسئولان این کمیسیون میگویند این معاینات اکثرا در حضور برخی مردان دخیل در قضیه انجام شده که این عمل خلاف کرامت انسانی است. تلاش کردیم تا در رابطه با چگونگی این تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نظر مقام های مسئول را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. در این حال برخی از فعالان حقوق زن انجام معاینه طبی به منظور تثبیت پرده بکارت بدون اجازه شخص را تجاوزه واضح می‌خوانند. حمیرا ثاقب، یکی از این فعالان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت باید جلو انجام چنین اعمال را بگیرد.
هم در جامعه سنتی مثل افغانستان مراجعه می‌کنه به دستگاه دولتی، بحث پلیس شروع تا عدلی تا قضایی تا همه از اینا به نوعی خود را محق می‌دانه که بحث بکارت این خانم را بدون از اینکه اسناد قانونی در دست داشته باشند و اجازه قانونی داشته باشند این بحث روی دست می‌گیرند. اعتماد به نفس و همچنان به شخصیت روانی زن صدمه و آسیب بسیار زیاد میزنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت میخواهد تا در بخش آزمایشات طبی پرده بکارت قوانین مشخص را ایجاد کند و در شفاخانهای مرکز و ولایت وسایل مجهز را به این هدف فراهم سازد.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران با چی شوشی واگونی سو خواهم دید نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. برنامه امروز در امواج آزادی به بحث روی تلاش های جاری صلح و عملیات نظامی علیه جنگجویان در افغانستان اختصاص یافته است. ده ها تاجر ایرانی در یک نمایشگاه در کابل حضور یافتند. این نمایشگاه مشترک افغانستان ایران دیروز برگزار شد. از لحاظ اقتصادی چی اهمیت برای افغانستان دارد؟ همین سوال را تمیم اخگر خبرنگار ما در کابل در آغاز یک گفتگو با محمد یونس مهمند معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان مطرح کرده است.
قبل از قبل با اتاق تجارت و با وزارت محترم تجارت جمهوری اسلامی ایران با اشتراک وزیر صاحب محترم تجارت همچنین مروز افتتاح شد و این مشاغل تقریبا تعدادی از افغان ها و ایرانی ها اشتراک کرده بودند. ولی ما خواهش مند است از دوستایی که تجارای خارجی هستند خواهش کنید که در افغانستان برای ما همکاری جنوین چر کنه، یعنی همکاری مشترک با ما صورت، سرمایه گذاری مشترک باید ما بکنیم. نمایشگاه کار خوب است، نباید تا ابد ما افغانستان به یک کشور مصرفی تبدیل کنیم که ما کننده همسایه ها و کشورهای منطقه باشیم.
در کل شما همکاری های اقتصادی ایران با افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
ما فکر میکنم تا وقتی که افغانستان و ایران چه شده با ما همکاری های بسیار خوبی داشته و در ما با ترانزیت و دیگه کدام مشکل مواجه نشدیم و در صدود با ایران به بسیار وجه احسن اجرا میشه. ما دادو گرفت داریم، اکسپورت و به اصطلاح ایمپورت واردات ما زیاد است، صادرات ما تقریبا کم هستن.
خواست شما از حکومت و بخشایی که در بخش تجاری بین افغانستان و ایران کار میکنن چی است که اونا با چی پالیسی را روی دست بگیرن تا صادرات افغانستان به ایران افزایش بیفته و واردات از ایران کاهش؟
من فکر میکنم که زیربنای افغانستان باید توجه چی صورت گرفته تا ما بتونیم با کشورهای همسایه ما یک رقابت بکنیم، تا که زیربنای افغانستان نباشه با توجه از حکومت وحدت ملی ارزو داریم که تا به زیربنای اصلی افغانستان از قبیل برق بازار برای تجار افغانی باید پیدا شود و ما بتونیم رقابت سالم بکنیم.
محمد یونس مومند معاون اتاقای تجارت و صنایع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
از 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی و از 7 شام تا 7 صبح رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موجها نشرات دارند. وزارت صحت عامه افغانستان راههایی را برای جلوگیری از مرگ و میر نوزادان در افغانستان جستجو می کند. این وزارت می گوید که عامل 26% مرگ و میر نوزادان را انتانات تشکیل می دهد. نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان برای جلوگیری از مرگ و میر نوزادان شیوه تازه‌ای را روی دست گرفته است. مسئولان این وزارت میگویند عامل 26% مرگ و میر نوزادان عفونت است که استفاده از این روش تازه میتواند جلو عفونت ها در نزد نوزادان را بگیرد. احمد جان نعیم معین پالیسی وزارت صحت عامه به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت این روش استفاده از کلور هگزیدین یا مرهم است که در بند ناف نوزادان استفاده شده و مانع ورود میکروب به وجود نوزادان میشود.
سروی مرگ میر که در سال 2010 در افغانستان انجام شد در حدود 26.4% وفیات میان نوزادان نسبت انتان گزارش شده. کلور هگزیدین در 24 الی 48 ساعت بعد از ولادت باعث توقف نشونمای میکروب ها میشه.
هدف از اجرای این برنامه بهبود صحت نوزادان، افزایش کیفیت مهارت و مراقبت های ولادی و پایان بخشیدن به مرگ و میر نوزادان در کشور گفته شده است. کلور هگزیدین در جریان چند ساعت از زمان تولد و در اولین هفته حساس زندگی تطبیق می شود. به گفته مسئولان این برنامه نخست در 10 ولایت تطبیق شده و در جریان 2 سال آینده در سراسر کشور گسترش خواهد یافت. بر اساس آمار تازه وزارت صحت عامه اکنون از هر 1000 ولادت زنده 77 نوزاد جان می بازد که این رقم در سالهای گذشته به 100 نوزاد می رسید. مسئولان این وزارت می گویند حکومت افغانستان متعهد است که این رقم تا سال 2020 به 25 تن برسد. از سوی هم کرین هولشاف رئیس منطقوی یونیسف در جنوب آسیا می گوید استفاده از این روش راه حل بسیار ساده و قابل دسترس در مناطق دوردست و آسیب پذیر است.
تعداد کم از روش های دیگر قادر استند تا مرگ و میر نوزادان را با قیمت مناسب، یعنی کمتر از 1 دلار برای هر طفل کاهش دهند. مفیدیت این محصول طولانی بوده و با حداقل آموزش و تجهیزات به آسانی قابل تطبیق می باشد.
آگاهان امور سیاسی میگویند هرچند در 10 سال گذشته جامعه بین المللی پول زیاد را در بخش صحت کمک کرده، اما هنوز هم مرگ و میر مادران و نوزادان یک چالش بزرگ در کشور است. ازدواج های اجباری و پیش از وقت، کمبود کارمندان سیاسی و عدم دسترسی به خدمات اساسی سیاسی از عوامل اساسی مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان خوانده شده است.
نورالله شایان خبرنگار ما از کابل گزارش میداد. 9:30 صبح به وقت افغانستان شد. همکارم احمد هنایش با فشرده خبرهای مهم با شماست.
قمندان عمومی فرماندهی مرکزی امریکا میگوید که نیروهای امنیتی افغان از نخستین فصل جنگ یعنی تابستان سال 2015 به خوبی بیرون شدند. نیروهای امنیتی افغان در جریان عملیات در ولسوالی جره ولایت قندهار 7 تروریست مزنون را بازداشت کردند. ده ها اثر گنجینه باختر افغانستان در یک نمایشگاه در توکیو پایتخت ژاپن به نمایش گذاشته می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت مطلق قطعنامه تحریم های تازه بین المللی علیه کره شمالی را تصویب کرد. اردن میگوید در نزدیکی مرزش با سوریه جلوی یک حمله گروه داعش را گرفته است. عراق قرارداد بازسازی و نظارت از یک بند آب را در شهر موصل با یک شرکت اروپایی امضا کرد. یک هتل مجلل اسپانیا میخواهد در سال 2017 میلادی یک هتل را در سواحل ایران بسازد. و تیم ملی کرکت بنگلادش تیم ملی کرکت پاکستان را شکست داد و به مرحله نهایی مسابقات آسیا راه یافت.
تشکر از احمد هنایش. تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت ما دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
Israel has many friends and allies.
Human rights is to defend. Human rights is to defend.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سازمان ملل متحد تحریم‌های تازه را علیه کره شمالی تصویب کرد. اعضای دائمی و موقت این شورا با رأی‌گیری دیروزشان توافق کردند که باید از کره شمالی نظارت جدی شود. پیش از این هم به خاطر آزمایش‌های راکت‌های دوربرد بر کره شمالی تحریم‌های بین‌المللی وضع شده بود. جاوید نعیمی در این باره گزارش می‌دهد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت مطلق قطعنامه ای را تصویب کرد که در نتیجه آن تحریم های تازه بر کره شمالی به اجرا گذاشته می شود. رای گیری دیروز شورای امنیت در واقع یک پاسخ برای پیونگ یانگ به خاطر آزمایش های 2 ماه اخیر راکت های هسته ای و بالستیک دانسته شده است. اسماعیل گاسپر مارتینز نماینده آنگولا که در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای امنیت را دارد نتیجه را اعلان کرد.
The result of the voting is the following.
نتیجه قطعنامه از این قرار است. در تایید به مسوده 15 رأی مثبت داده شد. بنابراین این مسوده با اکثریت مطلق در سال 2016 به عنوان قطعنامه 2270 تصویب شد. در قطعنامه شورای امنیت از تمامی کشورها خواسته شده تا انتقال همه چیز را از و به کره شمالی از طریق هوا، زمین و آب متوقف سازند. همچنان فروش هر گونه اسلحه سنگین و سبک بر کره شمالی ممنوع شده است. سامانتا پاور نماینده امریکا در سازمان ملل متحد اقدام های تازه وضع شده بر کره شمالی را شدید و جدی عنوان کرد.
That is why the resolution we have just adopted.
قطعنامه‌ای را که حالا تصویب کردیم از هر قطعنامه دیگر علیه کره شمالی شدیدتر است. بنابراین در مقایسه با 2 دهه گذشته شدیدترین تحریم‌ها را به همراه خواهد داشت. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد نیز گفت که تحریم های وضع شده بر کره شمالی جدی و شدید است، اما به گفته چورکین پیونگ یانگ می تواند با جامعه بین المللی در میز مذاکره حضور یابد. از جانب دیگر پس از رای گیری و تصویب قطعنامه در شورای امنیت، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت امروز جامعه جهانی با یک صدا پیام ساده ای به کره شمالی دادند که آن کشور باید از برنامه های خطرناک دست بردارد و راه های درست را برای مردمش انتخاب کند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سوروی سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و با تعقیب آن برنامه در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی رادیو آزادی، شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید می گویم. لیزا حیدری هستم میزبان این برنامه و شما می توانید که این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. شنونده های عزیز، هرچند زنان در افغانستان به اساس قوانین کشور حق کار کردن در خارج از منزل را دارند، اما در بیشتر موارد زنان از این حقشان محروم ماندند و موانع جدی سر راه کار کردن آنان در خارج از منزل وجود داشته است. ما در این برنامه روی همین موضوع بحث داریم. مهمان برنامه ما حفیفه معروف، معاون بخش حقوق اطفال در دفتر صاحبه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم معروف را در استودیو با خود داریم. به برنامه خوش آمدین خانم معروف. در آغاز از شما میپرسیم که در قوانین افغانستان در مورد اجرای کار زنان در خارج از منزل چی پیش بینی شده است؟
بله، با عرض سلام برای شنونده های محترم و خود شما، باید بگم که در ماده 48 قانون اساسی به وضعیت بیان گردیده که کار حق تمام افغان هاست یا کار حق هر افغان است که مرد زن در بر میگیره، و از این معلوم میشه که از نگاه قانون در مقابل کار زن کدام ممانعت قانونی وجود نداره و اشتغال گفته که هر کس میتونه که به میل خود شغل انتخاب کنه و در هر شغلی که میخواید کار کنه، البته اشتغالشان از طریق مسائل مشروع باشه و مطابق قانون.
چی موانع بر سر راه زنانی که اجرای وظیفه میکنن در خارج از منزل در افغانستان وجود دارد؟
بله، چالش های زیادی سر راه خانمایی که در اجرای وظیفه میکنن وجود داره، هم در اجتماع، هم داخل منزل، هم بیرون منزل، و هم در دفاتر و محیط کاری. مشکلاتی که سر راه مردا است فعلا، همو عین مشکلات سر راه خانم ها است، با اضافه ای که مشکلات خانم ها زیادتر است. مثلا در سر دفاتر تبعیض علیه جنس زن دیده میشه که زنا را بسیار کم موقع میتن که دخیل باشن در کارهای کلان و در پست های کلان برای زنا لازم نمیبینن، چون همیشه در رس کارها مردها واقعی است مثلا، و اونا باورشون ایسته که مردها خوب مدیریت دارن و خوب کار میکنن، در حالی که ما میبینیم که زنا هم همچون مدیریت های خوب پیش برده میتونن و در خانه ها زیادتر مدیرها خانم ها هستن و به شکل خوب مدیریت کرده میتونن تمام مسائل فامیل هم و مسائلی که در دفتر باشه هم به شکل خوب و درستش کار میکنن. چالش دیگه که سر راه خانم ها هست، فامیلای از اونا فکر میکنن که اگر خانم ها براین از منزل بیرو کار کنن در آزار و اذیت میشن.
شنونده های گرامی، با امید از این که خسته نشده باشین، حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 با میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی مشنوید. مهمان برنامه ما حفیفه معروف، معاون بخش حقوق اطفال در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در مورد اجرای کار زنان در خارج از منزل با خانم معروف صحبت می کنیم. خانم معروف، برای افراد و یا خانواده هایی که مانع انجام کار زنان در خارج از منزل می شوند، قانون چی پیش بینی کرده است؟
بله، سوال بسیار خوبه کردین که مردم در این مورد یا کمتر می دانن یا خود مسئول فکر نمی کنن. در قانون منع خشونت علیه زنا در ماده 5 22 موارد مصادیق خشونت ذکر کردن که شماره 19 از این قانون نشان می ده که هیچ کس از کار زنا، از تحصیل کردن زنا و از این که زن پیش دکتر بره یا در مورد صحت خود توجه داشته باشه ممانعت کردن نمیتونه و هرگاه کسی ممانعت میکنه این خشونت پنداشته میشه و مطابق قانون برشان جزا در نظر گرفته شده. خب در قانون من خشونت علیه زنا البته جزا کمتر است، منتها برای تنبیه جامعه، برای اینکه جامعه بدانه که زنا هم حق کار داره، بسیار خوب است و ما زیاد خوش هستیم که در این مورد در قانون تذکر به عمل آمده که کس نمیتونه که مانع کار زن شه، بخاطر که زن هم حق داره که بخاطر پوره کردن ضروریات زندگی خود به شکل مشروع از تجارب خود که آموخته در جریان مکتب، از تعلیم و تحصیل که داره از او استفاده کنه و کار را پیش ببره تا که از او امکانات مادی را به دست بیاره و به خود، به خانواده خود و به اجتماع خود یک آدم مفید ثابت شه.
موقف زنانی که در اجتماع کار میکنن، وظیفه اجرا میکنن، در جامعه و خانواده چگونه است؟ چه موقف دارن اینا؟
خب در این مورد باید بگویم که یک حرف واضح است، کسی که یک جای کار میکنه دارای تعلیم است، دارای تحصیل است و خود شخصیت کاری از او مد نظر است در اجتماع که باید از طرف تمام اجتماع در نظر گرفته شود و واقعا در جایی که یک خانم کار میکنه موقف داره، در دفتر خود موقف داره، در اجتماع موقف داره، در ارگان هایی که به او ضرورت داره. اما در بعضی خانواده ها، آنچنان که کار مرد با ارزشتر تلقی میکنن، به کار زن چندان توجهی نمیکنن و حتی شوهرها وقت به اصطلاح یک زیر دندان از اونا بیای میگه که بشین دیگه، نرو، به وظیفه ضرورت ندارم. باز در صورتی که به وظیفه حتمی ضرورت است و وقتی که یک انسان قادر باشه که در مقابل اجرای وظیفه یک مقدار پول به خانواده خود بیاره و مصرف خانواده بسازه، کار درست نیست که او بشینه. یعنی موقف خانم ما در خانواده شان فقط کمتر مورد توجه واقع میشه، ارزششان و معاششان، در صورت که در اجتماع، در بیرون از منزل، در دفاتر خود، در ارگان های دیگه که به اونا ضرورت است بسیار موقف خوب داره و در فامیل هم بعضن از روی اسادت و بعضن از روی کینوی گپا موقفشان پایین شمرده میشه.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم معروف و از این که روی انجام کار زنان در خارج از منزل به اساس قوانین افغانستان معلومات ارائه کردین و سپاس از شما شنونده های عزیز هم که برنامه را تا اخیر شنیدند. شما می توانین که این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
دفتر دارم. $500 خرید فروش میشه من نمیتونم.
کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، صحتمندی تان آرزوی ماست. در این برنامه راجع به فرهنگ حرف می زنیم. فرهنگ چیست و چی نقش را در زندگی مردم دارد؟ شما چی فکر می کنید و برداشتتان از فرهنگ چیست؟ با ما باشید و در مورد فرهنگ و پیشینیان در افغانستان و اینکه چه صدماتی را در طول تاریخ دیده بیشتر بدانید. این برنامه را من مهری انوری تقدیم می کنم. شنونده های عزیز، فرهنگ از پیدایش انسان سرچشمه می گیرد. نقش فرهنگ در زندگی انسانی و مدنی به اندازه است که به سادگی نمی توان حدود برای آن وضع نمود. فرهنگ چنان در زندگی فردی و اجتماعی بشر امروز نفوذ کرده است که سنجش میزان آن مشکل شده است. فرهنگ به حیث عنصر پیوند دهنده جوامع بشری با تاریخ انسان همخوانی دارد. سرمحقق محمد آصف گلزاد، عضو بخش زبان و ادبیات دری اکادمی علوم افغانستان، فرهنگ را چنین تعریف می کند.
واژه فرهنگ دری که در عربی به نام ثقافت و در زبان انگلیسی کلچر و در فرانسوی کلتور می گویند. مجموع دانش ها، باورها، هنرها، عرف و عادات و بالاخره هر چیزی که انسان از جامعه و محیط ماحول خود فرا می گیرد شامل می شود و ویژگی های آن نظر به جوامع مختلف از هم متفاوت می باشد و فرهنگ عمدتاً از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می کند. در مورد پیشینی فرهنگ آدم نمیتونه که یک تاریخ دقیق مشخص بسازد، به خاطر از اینکه فرهنگ جزء فطرت انسان است. یعنی برای اولین دفعه که بشر بر روی زمین پیاده شده، بر روی زمین زندگی را اختیار کردن، فرهنگ امرایشان بوده، اما شکل بسیار ابتدایی و بدوی را داشته و با مرور زمان در اثر تحول و پیشرفت های تمدن بشری فرهنگ هم راه انکشاف و تحول بر خود اختیار کرده که امروز در به مدارج بسیار عالی و بلند خود رسیده.
با گفته نویسندگان، فرهنگ است که پیوندهای بشری را افزایش می‌دهد و به وسیله آن زمینه‌های تعاون و تقارن میان افراد جوامع بشری مهیا می‌شود. اگر فرهنگ را از میان جوامع بشری برداریم و یا در میان انسان‌ها فرهنگ وجود نداشته باشد، آنگاه انسان‌ها از حیوانات درنده هم بدتر خواهند شد. فرهنگ در مجموع دو بُعد دارد که یکی فرهنگ معنوی و دیگر فرهنگ مادی است. باز هم آقای گلزاد،
فرهنگ مادی که شامل تمام پدیده های مادی می شود، چیز مادیاتی که او توسط حواس پنجگانه درک می شود، ایره بنام فرهنگ یاد می کنند. و دو فرهنگ معنوی که در برگنیده رسم و رواج ها، مراسم، باورها و مسائل روانی می شود. امی فرهنگ است که انسان از سایر حیوانات تغییر می ده و او را متمایز و برتر می سازد. فرهنگ
هر نوع قرابت منطقه‌ای با کنش، تاریخ و اعتقاد هر ملت پیوند برقرار می سازد و همزبانی نیز به عنوان عامل در شکل گیری فرهنگ ها نقش دارد. فرهنگ است که برای جوامع بشری هویت می بخشد. هویت ملی یک جامعه زمانی حفظ خواهد شد که افراد آن جامعه به توسعه فرهنگی و جبران عقب ماندگی های فرهنگی خود بپردازند. فرهنگ زمینه ساز تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی تکنولوژی است. معاون سرمحقق عبدالهادی، یکی از اعضای علمی اکادمی علوم افغانستان، فرهنگ را از دیدگاه جامعه شناسی واضح می سازد.
عرف یا فرهنگ چی را میگن از لحاظ جامعه شناسی را تعریف میکنیم؟ یکی از جامعه شناسا در رساله دکترای خود میگه که عرف یا فرهنگ دو قسم است، یکی فرهنگ معنوی هست و یکی هم فرهنگ مادی. فرهنگ معنوی عبارت از طرز فکر و عقاید یک جامعه هست، بعد از او قانون حاکم در یک جامعه است، در مرحله سوم تحصیلات عالی یک جامعه است، چهارم تعلیم و تربیت یک جامعه است، پنجم هم رسانه های یک جامعه. در مقابل از این طرز تعمیر جور کردن و نقشه های تعمیر، طرز استفاده موترها، طرز لباس پوشیدن و خوراکی که یک مردم میخورن، این فرهنگ معنوی است. فرهنگ در یک جامعه بسیار ارزش حیاتی داره و در حفظ ازی باید تا آخرین توانه یک جامعه کوشش بکنه.
اگر به سیر توسعه در جهان نگاه کنیم، هیچ جامعه به توسعه اقتصادی و سیاسی دست نیافته است، مگر اینکه در گام نخست مسیر توسعه در عرصه فرهنگ را طی کرده باشد. اگر به سیر توسعه در اروپا نظر اندازیم، مشاهده می کنیم که کشورهای اروپایی اول به توسعه فرهنگی دست یافتند و سپس دیگر مراحل توسعه را طی کردند. باز هم آقای هادی در مورد ارزش های فرهنگ از نگاه فقهی توضیح می دهد.
در شریعت اسلامی، خصوصا در فقه اسلامی، ما یک قاعده داریم که المعروف عرفا کالمشروط شرطا. میگه آن چیزی که در یک جامعه معروف متداول و عرف باشه، مثل ازی است که در یک موضوع، در یک عقد، یک شرط ذکر شده باشه، باید حتما او در نظر گرفته شد. و همین قسم در باب قضای فقه اسلامی میگه که یک قاضی وقتی برای یک منطقه روان میشه، باید قبل از رفتنش با عرف از منطقه کاملا بلدیت داشته باشه. با اساس ازی دلایل شرعی، عرف یک جامعه وقتی که در تضاد با شریعت نباشه، کاملا از طرف شریعت مورد تایید بوده و باید در حفظ از او ملت نهایت درجه متوجه باشه و کوشش های آخری خود را به خرج بدن.
اگر می خواهید ملت را بشناسید، نخواست فرهنگ آن ملت را مورد مطالعه قرار بدهید تا بتوانید براحتی به زوایای زندگی افراد آن ملت پی ببرید. از طریق فرهنگ است که اعضای جامعه می آموزند که چگونه بیندیشند و چگونه عمل نمایند. تا جایی که دیده می شود، فرهنگ گذشته بیشتر در روستاها تا هنوز پیاده می گردد، اما در شهرها به ندرت از رواجهای سابقه یاد می شود. عزیز رحیمی، باشنده ولایت بغلان، عوامل کمرنگ شدن بعض رسوم و عنانات فرهنگی را بیان می کند.
علتی که در شهرها فرهنگ‌ها و ارزش‌های مادی مردم و معنوی مردم مایسته داره فراموش شده است که از یک طرف فرهنگ‌های عجیب و غریب در داخل شهرها حاکمیت پیدا کردن و از طرف دیگر کسایی که در جنگ‌های داخلی افغانستان اینا مهاجر شده بودند، یک بار دیگر که اینا برگشتن، یک تعداد از افغان‌های ما شما اونا با یک خصوصیات و فرهنگ و سنت‌های بیرون از کشور اینجا آمدند و از این فرهنگ‌های بومی اصیلشان اونقدره که باید توجه شود توجه نشده. امیدوار هستم که نسل جوان افغانستان نسل روشن فکر افغانستان دا بتوانند به اساس دیدگاه هایی که دارن و خرد و شعور سیاسی که دارن، فرهنگ های خود در داخل شهرها و در اطراف افغانستان را نگه بدارن. فرهنگ یک ملت زنده است که ملت زنده است. اگر ملت فرهنگ نداشته، به این معناست که ملت مرده. ما زیاد دوست دارم به عنوان یک جوان و به عنوان یک شهروند افغانستان که فرهنگ های اصیل بومی افغانستان چی در شهرها است و چی در قرا و قصاباز باید حفظ شود. به خاطر میراث از نیاکان ما هست و این ارزش ها باید حفظ شود. جدا که از این حفظ می شود، باید آیستاسی گسترش پیدا بکنه.
سرمحقق شاه محمد میهنورد، یکی از نویسندگان افغان، درباره کلتور یا فرهنگ به این عقیده است که برخی سنن مثبت و برخی هم منفی می باشد. وای در این باره می گوید:
اونچو که از گذشته های دور، هم از عنانات، کردارها و امثال هم بر یک ملت یا بر یک قوم از گذشته های دور به میراث رسیده، همی فرهنگ از او است. فرهنگ و عنانات بنابر گذشت زمان متحول هستند. در زندگی ما اونچو که ما از گذشته ها به میراث داریم، اکثریت چیزا بر ما مانده مثبت است. میشه بگویم که بعضی چیزهایی که مثلا از گذشته ها بر ما مانده، با گذشت زمان و با شرایط امروز میشه که در تفاوت نباشند. یعنی میشه که بر از اون آدم بگویه که اثرات منفی در زندگی جامعه و ما دارن.
فرهنگ از زوال جوامع بشری جلوگیری می کند. هر قدر ملتی از گذشته تاریخی و فرهنگی خیش آگاهی بیشتر و عمیق‌تر داشته باشد، بدون تردید با قاطعیت برای حفظ موجودیت خیش گام برمی‌دارد و مشکلات کمتر دامنگیر آن جامعه می شود. نیلوفر وهاب، لیسانس فاکولته حقوق، نیز به فرهنگ عوام اشاره نموده می گوید:
ممکن ما با می سیستم قبلی ما با می کلتور و فرهنگ و رانندیم و عرف ما خیلی علاقه مند استم، بخصوص نو از با می حالو که مثلا بند بسیار ندرد در اطراف ما اگه ببینیم مانده می که ما زمستان کرده هم جمع می شدیم و من یک چراغ کوچک اگه بود روشن بود، اما دلای ما همش روشن و پرمحبت بود. قسمی که ما گرده می شدیم همیش از درد دل یک دیگه خبر می شدیم و با هم دیگه زیاد صحبت می کردیم و از نمش کلات هم دیگه آگاه میشنیم، خیلی نزدیکی‌ها رو ایجاد میکرد. اما متاسفانه حالا که اگه بین همون بشینیم، هر کس با موبایل خود مصروف است، این فرهنگ ما را اگه ما فراموش بکنیم، به ما صدمه های خیلی زیاد میرسه.
تا تاریخ شاهد است که فرهنگ و ارزش‌های آن در موارد زیادی موجبات آشتی میان کشورها و دولت‌ها را فراهم ساخته است. فرهنگ است که میراث‌های گذشته را برای نسل‌های بعدی انتقال می‌دهد. فرهنگ پل میان گذشته، حال و آینده است. فرهنگ رابطه است که گذشته ها را به هم پیوند می دهد و همیش حرکت انسان به سوی آینده را ممکن می سازد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
با کدام در روم من، در دل که رخ تو بازو بینم، با دست غیر دستم درد دیده، با هزار ناز بینم درد دیده، درد دیده. دلبان نوشخنده که با کام دیگرانش پای بوسه باز بینم، با کدام در روم من، تو باز بینم دل در دل.
که برا ستانیده به صفای دل جهانه همه در نماز میره. با کدام در روم من تو باز بینم در دل که با دست غیر دستم